بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث ولایت فقیه، آیت الله العظما منتظری، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
عرض کردیم که روایاتی که راجع به اذکار هست 5 طایفش کردیم. یه طایفه روایاتی است که اجمالا دلالت داره بر حرمت احتکار، مرجوعیت احتکار، که ما میگیم که این به نحو حرمت. در اون باب ما 20 روایت ذکر کردیم، حالا بازم ممکنه باشه آقایون میگن هست بهتر. بالاخره روایتی که بگه احتکار جایزه است توش نیست. طایفه دوم روایاتی که در خصوص طعام داره، که در این باب ما 7 روایت ذکر کردیم و عرض کردیم که اگه یک کسی خیال بکنه که اون روایات طایفه اول مطلقه و اینا مقید به طعامه، حمل مطلق بر مقید میکنیم، این ظاهرا درست نیست. حمل مطلق بر مقید در جاییست که احراز وحدت حکم کرده باشیم، حتی اگر چنانچه احتمال شدت و ضعف هم میدیم، این دلیلی بر حمل مطلق بر مقید نیست. ممکنه احتکار به نحو اطلاق حرام باشد، احتکار طعام حرمت شدیدتر باشه، یا نه از باب مصداق ذکر شده باشه، یا آیه‌ای که به ما گفته باشه یجب حمل المطلق علی المقید، که ما نداریم. و در اینجاها ما احراز وحدت حکم نمی کنیم، حتی اگر احتمال مراتب حرمت هم دادیم به ظاهر روایات عقص می کنیم. و حالا چه طعام مراد گندم باشد یا مطلق ما یطعم؟ ظاهرا طعام مطلق ما یطعم بوده به حسب لغت، منتها چون نوعا مردم گندم میخوردن به این اعتبار به گندم گفتن طعام. من یادم است در شهر ما به نمک میگفتن طعام، نمک رو میگفتن طعام، از بابی که طعم غذاها به نمک. حالا این در یه جایی به خصوصی مثلا فرض بگیرید چون مردم گندم میخورن به گندم بگن طعام، این سبب نمیشه که طعام به حسب لغت معناش گندم باشه. حالا هر چه باشه، درس کنم در ذیل آیه شریفه طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم چندین روایت هست که اونا حضرت میفرماد بغول و همس و عدس و اینا رو هم ذکر میکنه. و هر کدوم باشه، حالا یا گندم یا همه ما یطعم، بالاخره اگه ما گفتیم حمل مطلق بر مقید نمیشه، پس اون مطلقات به اطلاقش باقی. و بعیدم هست که این روایت هایی که میگه که لا یحتکر الطعام الا خاطه، فقط گندم رو بخواد بگه، درسته که جو هم خیلی جا میخوردن. خیر، ای پس تا اینجا مطلقات به اطلاقش باقی است. حالا طایفه سوم، از طایفه تو سالس هم مادلت علل من بعد از سلاسه و بعد الاربعین یومن، که 3 روز و 40 روز مطرحه. ای خودش یه طایفه از روایاته. در این طایفه ما اینجا 7 روایت ما ذکر کردیم در این باب همین. او 7 بود، این هم 7 است. 7 روایت ما ذکر کردیم. حالا روایت اولی، روایت اول باب 27، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن نوفلی، که حسین ابن یزید نوفلی باشه، عن سکونی همو اسماعیل ابن ابی زیاد که دیروز، عن ابی عبدالله علیه السلام. و این سند عرض کردم در فقه ما مورد عمل واقع شده. از سندای خیلی رند کافیه، در کافی خیلی روایت به این سند داریم و در ابواب مختلف فقه هم بهش عمل شده. بعض اوقات در یه مسئله که خلاف اجماع بوده ور رفتن که بله سکونی نمیدونم چطور اینها و از قضات عامه بوده، در صورتی که شیخ در عده میگه که اجماع دارن که روایت این عمل میکنن و در فقه هم همه جا میبینیم در ابواب مختلف فتوا دادن به این سند. نه سکونی بیشتره علایاره روی روایت سند عمل شده. انا ابی عبدالله علیه السلام قال الهجرتو فی الخصب اربعون یومم و فی شدت والبلا ثلاثه ایام فما زاد علی الاربعین یوما فی الخصب فصاحبه ملعون و ما زاد علی ثلاثه ایام فی الاسره فصاحبه ملعون. که ای الهجرت فی الخصب اربعون یوما یعنی چه؟ یعنی حکره مجاز، احتکار مجاز تا 40 روز مرخصی، اما بعد 40 روز نه، یا در اوسط تا 3 روز مرخصی و بعدش نه. که این ظاهر این روایت این میشه که در اوسط در وقت قحطی گرانی تا 3 روز مانعی نداره سرمایه رو نگاه داری، بعدش دیگه ملعونه کسی نگاه. و در رخا و خصب تا 40 روز مرخص طعام رو نگاه بداری. این بعد از این وقت ملعونه. ای آیا به این روایت به ظاهرش فتوا بایست داد؟ که اصلا 3 روز و 40 روز یه خصوصیتی دارد واقعا. حالا یا بگیم که مثلا فرض بگیرید واقعا حکم شر از اول روز 3 روز و 40 روز رفته حکم حرمت، یا نه به عنوان اماره و مثلا این که انه اگر یه کسی نمیدوند حالا از چجوریه مردم نیاز دارن به ایجنس یا ندارن، یه حد به عنوان اماره شرعی مثلا شارع اماره قرار داده باشه که کسبه بدونم که اگر وقت غلاه تا 3 روز که نگاه داشتم این امارست بر این که دیگه مردم نیاز دارند و بیش از این نمیشد نگاه داشت، یا اماره مجعول شرعی باشد. واقعا اینجوره که 3 روز و 40 روز موضوعیت داره، حالا یا مثلا به عنوان حکم اولی یا نه به عنوان اماره مثلا اماره شرعی اینجوره. چنانچه ظاهر بزرگان بعضی ها اینه، شیخ در نهایه همین جور فتوا داده، درست به عنوان حده گفته، عبارت شیخ در نهایه اینه و حد الاحتکار فی الغلاء و قلت الاطعمه 3 ایام و فی الرخص و حال السعه 40 یوما. همونی که مضمون روایت بوده به عنوان حد، حدش اینه، یعنی بازاریا یه میزانی شرع دستشون داده که تا 3 روز نگاه داری. حالا اگه فرض کنی اینقدر قحط است که 1 روز هم ما متاعمون رو نفروشیم مردم از گرسنگی میمیرن، اینجا اون وقت ما بیایم بگیم چون تا 3 روز گفته شعاره اینجا 3 روز نگاه میداریم مثلا فرض بگیریم. و یا مثلا اگر از احتکار به واسه همون زیغ و شدت بود، احتکار حرمتش واسه زیغ و شدت بود. یا مثلا فرض بگیرید اگر در خصب باشد و فراوانی و 40 روزم ما نفروشیم 80 روزم نفروشیم هیچ طور نمیشه. اون وقت این بعد 40 روز ملعونیم ما واقعا، آدم ملعونه. این مشکل این معنا رو بگی. علامه در مختلف از ابن براش هم نقل میکنه، میگه مختلف اینه، میگه قال الشیخ حد الاحتکار فی الغلاء و قلت الاطعمه ثلاثه ایام و فی الرخص و حال السعه 40 یوما و تبعه ابن البراج. اگه ابن براج در مهذب بخونه، در مهذب پیدا نکردم، حالا ممکن من خیلی نگشتم، در مهذب من پیدا نکردم، حالا علامه نقل کرده. حالا منظور این است که ثلاثه و اربعین شرعاً موضوعیت داره، که یکی از احکام فقه یا یه اماره شرعی است ای، یا نه یه چیز عرفی بوده است نوعاً. مردم در وقتی که قحطی هم باشه تا 3 روز بالاخره، مردم چون در وقت قحطی بیشتر پیش بینی میکنن، تا 3 روز بالاخره نون خشکه ها و آردای تای تاپو و نمیدونم یه خورده برنج مثلا مونده اینا میخورن. تا 3 روز کسی طوری نمیشه، چون در وقت قهر مردم پیش بینی میکنه. و 40 روز هم اگه بنا بشه همه کسبه یا اکثر کسبه 40 روز نیارن جنس به بازو، قهرن قحطی میشه. هرچند میخواد خاص باشه به یه نفر که نی، اینایی که آرد فروشن، اگه آرد فروشا با هم بیان تفاهم کنن 40 روز جنس بازار نیارن، قحطی میاد تو بازار. که این 3 روز و 40 روز به اعتبار غلبه است، که غالبا اینجوریه، یه حد عرفی، نه اینکه یه حکم شرعی باشد، موضوع شرعی باشد که 3 روز و 40 روز در نظر شهر خصوصیت داشته باشه. این پرزن ما مشکل میاد یه همچی چیزی، ولو شیخ فتوا داده، ابن براش فتوا داده، اما این که خصوص 3 روز خصوص 40 روز موضوع حکم شهر باشد که تا 3 روزش واقعا اشکال نداره، روزی 4 که شد دیگه شد خلاف شهر، روزی 41 که شد دیگه شد خلاف شهر. حالا ممکنه شما بگید یه استبعاده، ولی بخیر ما بعید میدونیم. بودم یه بعد 40 روز، ولو این که تمام بازار پوری جنس هم هست، روز 41 مردم خلاف شهر کردن دیگه، کاسبا معلومه، این نمیشه. پس این میدم، پس این دولت که تو این سیلو ها گندوها رو نگر میداره برای 5-6 ماه ملعونه. چرا؟ خب اونه نگر داشت دیگه. این نمیشه باقا، ببین اینه، نمیشه گفت که ما بگیم یکی از احکام شرع، آقای دوزه، یکی از احکام شرع اینه. بله؟ بله، حضرت یوسف هم بقیه بوده 7 سال نگرده، این که اینه شدن. ای ببین، این که ما بگیم 3 روز، بله خیلی خوب، یکی ما بگیم 3 روز و 40 روز موضوعیت داره در نظر شاره، ولو به عنوان اماریت، این ما بعید میدونیم. شاید اینجا و طبق همونی که عرف و این هاست، عرفن سنتن نوعا اینجوریه که عرض کردم وقت قحطی هم مردم که میفهمن گرونیست و قحطیست و سعی میکنن خودشون تا 3 روز یه چیزایی تو گل و گوشا ذخیره کردن. در خصبم اگه اغلب کسبه 40 روز جنس نیارن به بازار، بازار قحطی میشه. این یه چیز عرفیست، به نظر میاد این باشه. ولذا به این راه وقت ما جواب یه اشکالی که بعضیا کردن، بعضی ها خواستند این که ما میگیم احتکار حرام است و روی کلمه لعن تکیه میکنیم، این رو خواستن از ما بگیرن. گفتن نه، لعن در مکروه هم میاد. چرا؟ گفتن این روایت و امثال این روایت میگه در خصب بعد از 40 روز صاحبش ملعون. و ما میدونیم که در خصم وقتی که قحطی نباشد، فراوانی باشد، بعد از 40 روز مسلم حرام نیست اگر خصم باشه. پس این ملعونی که بعد از 40 روز در خصم گفته، این قطعاً چون حرمت نیست و کراهته، معلوم میشه لعن با کراهت هم جور میاد. وقتی که لعن با کراهت جور اومد، پس اونی هم که در 3 روزش میگه ملعونه، اونی هم که همطور گفت المحتکر و ملعون که جلوتر داشتیم، اون لعن هم معلوم میشه با کراهت میسازه. این تقریبا یه استدلالیست که خواستن ظهور لعن را در حرمت از دستمون بگیرن. خب این جوابش این است که همون که من عرض کردم که نه اینکه 40 روز اگه هنوزم خصب باقیه و هیچ اثر نکرده است این حبس ما در بازار، بازم ملعون باشه. این همون به اعتبار غلبه است که نوعاً جنس دارا اگه تا 40 روز جلوشو بگیرن، هرچی هم خصم باشد، بعد از 40 روز یه قحطی تو بازار پیدا میشد قهرن. این رو این جهت فرموده ملعون، نه اینکه با این که جنس فراغونه و حبس شما هیچ اثری سوئی در بازار نیداشته، بازم ملعون باشی. اینو نمیخواد بیه ظاهرنده باید ملعونه، ملعون میگیم تا وقت حرامو برسونه. ملعون دیگه با یه چی چی لعنت الله علیهم، لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین. اینا دلیل بر حرمت نمیشه. آقا اجازه بدید. پس این یه روایت که این روایت 3 روز و 40 روز ظاهرش این بود که یه خصوصیت داره. ما عرض کردیم که حمل بر یه چیز عرفی میشه، نه اینکه این قید شرعی باشه و شرعی رو موضوع قرار داده باشه. روایت بعدی، روایت حضرت موسی بن جعفر است. این وسائل، این اولیش با مجسمه حرام نی؟ مجسمه حرامه. آقا اجازه بدید. مجسمه که حرامه، صور مجسمه. آقا اجازه بدید. این روایت سکونی دقت کن، آقا گوش بدید. روایت سکونی که خوندیم روایت اول باب 27 بود. حالا روایت دیگر ابواب ما یکتسب به صفحه 98 وسائل، همین جلد 12 صفحه 98. مگر مفید شیخ طوسی در من با این که میگفت اسرت و حاجت هست، من از این گفتن مکروه فتواشون که خوندیم که در مغنه هم و در نه نمیخوام نه همین در آقا نه اینو میفهم، ما میگیم حرام، اونا میخوان دست ما بگیرن. حرام همین با عقیده ما بله. اما آقایون میگن که این که شما از راه لعن میخوای حرمت رو بفهمیم، ما میخوایم از دستتون بگیریم. احتکار اصلا مکروهه و ما یکی از ادلمون لعن بود، میخوان این دلیل رو از دست ما بگیرن. ببین در روایت دیگر وسائل جلد 12 صفحه 98 که باب 21 از ابواب ما یکتسب به روایت چهارم، محمد ابن الحسن طوسی به اسناده ان محمد ابن الحسن صفار ان محمد ابن عیسی ان عبدالله دهقان ان درست ابن ابی منصور الواسطی، یه لابو درسته دیگه، گیر نداره درش، ان ابراهیم ابن عبدالحمید ان عبدالحسن موسی ابن جعفر علیه السلام. خلاصه یک کسی اومد پیش پیغمبر اکرم و گفت بچه ما میخوام به یه کاری بیزارم، به چه شغلی بچه ما بیزارم؟ فرمودن به این چند تا شغل نیزار. چند تا شغل رو شمردن، قصاب و نمیدونم چی، یکی هم بایع طعام و عمل حنات، بچه دو گندم فروش هم قرار نده. چرا؟ فَإِنَّهُ تو این روایت، همه روایت رو نقل نکردیم، همین تیکه که حالا میخونیم، فَإِنَّهُ يَحْتَكِرُ الطَّعَامَ عَلَى أُمَّتِي، حنات بشه این در معرض احتکاره. ولئن یلقی الله یا ولئن یلقی الله، اینجور که نوشتن ولئن باید خون، اما به نظر میاد ولئن درستره. ولئن یلقی الله العبد سارقا احب الی من ان یلقاه قد احتکر الطعام اربعین یوما، که دوز باشه بهتر از این که محتکر باشه. برای که دوز، حالا برفضی هم به دوزه آفتابه میدوزه، فش میدوزه، مردم از گرسنگی نمیمیرن، اما احتکار گندم مردم از گرسنگی میمیرن. خیلی اجازه بدید، خیلی این هم اجازه بدید، این هم یه روایت که اربعین دلالت داشت. روایت اجازه بدید، روایت دیگر تو همین باب 27 روایت ششمه، باب 27 روایت ششم، روایت ابی مریم، محمد ابن الحسن فی المجالس و الاخبار عن احمد ابن عبدون عن علی ابن محمد ابن زبیر عن علی ابن الحسن ابن فضال عن العباس ابن عامر عن احمد ابن رزق عن ابی مریم عن ابی جعفر علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله ایما رجل اشترا طعاما فکبسه اربعین صباحا یرید به غلاء المسلمین این ثم باعه فتصدق بثمنه لم یکن کفارتا لما صنم، برفض بفروشه صدقه بده کفاره اون گناهی که برای غلاء مسلمین احتکار کرده است جبرانشو نمی کنه. حالا اینا ممکن است که کسی بگه خیلی ظهور در حرمت نداره، ولی خب بخیر بازم کفاره که میگه، اینم یه روایت. روایت چهارم، بهار جلد صدم از این چاپای بیروت صفحه 89، من کتاب الاعمال المانعه عن الجنه، اسمش کتاب، به سنده قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله من احتکر فوق 40 یوما فان الجنه توجد ریحها من مسیره 500 عام و انه لحرام علی، این خیلی ظهور در حرمت داره، 500 سال بوی بهش میاد ولی ای بابا بو بهش هم نمیفهمه. بعد روایت پنجم، ها بل حال ما دیگه اینجا نوشتیم که طبع بیروت صفحه 89، شما او چاپای ایران یه خونده فرق میکنه، مثل دو جل فرق میکنه، سه جل چون بعد خیلی خوب. حال ما اینجا بابش یادداشت نکردیم. آقا اجازه بدید، وسائل روایت پنجم، مستدرک الوسائل جلد دوم باب 21 من آداب تجاره، روایت نهم، انت بن نبی انه صلی الله علیه و آله قال من حبس طعاما یتربص به الغلاء 40 یوما فقد برئ من الله و برئ منه. پیدا این روایت ها از اون باب طایفه دوم هم حساب میشه، چون اینا طعام داره دیگه، ما عرض کردیم ابواب پنج بابی که گفتیم اینا متداخله، اینا از او باب هم حساب میشد، اما به مناسبت اربعینش ما تو ای باب آوردیم. بله. روایت ششم، مستدرک حاکم نیشابوری، جلد دوم صفحه 11، به سنده عن عبدالله ابن عمر قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله من احتکر طعاما اربعین لیله فقد برع من الله و برع الله منه و ایما اهل ارثتن اصبح فیهم امرؤن جائعن فقد برعت منهم ذمت الله. روایت هفتم، روایت آخره، در کنز العمال، خب در کنز العمال جلد چهارم حدیث 9720 عن معاذ من احتکر طعاماً علی امتی اربعین یوماً و تصدق بهی لم تقبل منه، این صدقش قبول نمیشه. بعد ما نوشتیم وروا نحوه، بعد یه نخواستم خیلی مفصل نوشتم وروا نحوه عن انس از انس بن مالک حدیث 9733 ای که خوندیم 9720 بود از معاذ، این 9733 9735. این خلاصه دسته سوم، طایفه سوم که ملاک را 3 روز و 40 روز قرار داده. ما عرض کردیم که این به اعتبار غلبه عرفی است، نه اینکه این شرع براش موضوعیت قائل باشه. اگه در قحط و غلا یه روز هم جوریست، ما اگر چنون چه تبس کنیم مردم به مسیقه میفتن، جایز دیم. 40 روز هم اگه گذشت و نه، بازار جنس تایش زیاده و ما میدونیم آخر سال اصلا مردم نیاز پیدا میکنن، به خاطر خود مردم نگاه میداریم، بعد آخر سال ارزونتر هم میخوایم بهشون بفروشیم. این مسلمان اشکال نداره، این نمیشه برای 3 روز و 40 روز موضوعیت قائل شد، ولو اینکه شیخ در نهایه فتوا داده بود. این طایفه سوم. حالا میاد طایفه چهارم. پس این طایفه سوم کاری نکرد، هنو ما اون مطلقات اولی که داشتیم داریم سر جاش هست. حالا طایفه چهارم، از طایفت الرابع من الاخبار ما دلت علی تفصیل بین وجود طعام فی البلد و عدمه. اگر چنونچه طعام به اندازه نیاز هست، این اشکال نداره جمع کرد احتکار، و اصلا احتکار هم شاید نباشه. اگر به اندازه نیاز نباشد، اینجاست که احتکار جایز نیست. خب این به قاعده این روایات شارح است و مفسره، اینجاست که دیگه قطعا باید حمل مطلق بر مقید که صریحه، که اگر یه جایی میگه محتکر ملعونه، اینجا میفرماد اگر طعام در بلد باشد نخیر اشکال نداره، اصلا احتکار نیست. بعضی لفظ اینست که اصلا مضمونش احتکار نیستی. احتکار هم اینطور که ما عرض کردیم تو مادش مثل اینکه زیغ و شدت خابیده، تضییع حقوق. پس اگر چنون چه نگاه داشتن شما سبب میشه که به مردم لطمه بخورد، اینست که ممنوع از شرعن. این روایت این مضمون رو دلالت داره و قهرن تفسیر میکنه اون روایات را، حاکم بر اون روایاته. حالا اینجا در این بابم چند تا روایت ما ذکر کردیم در این طایفه. روایت اولیش صحیحه سالم ابن سالم حنات یا سلمه حنات، هر دو جور نقل شده. بله، وسائل همین جلد 12 روایت 3 باب 28 صحیح هم هست. و عن ابی علی الاشعری، یعنی کلینی از احمد ابن ادریس، ابی علی کنیه همون احمد ابن ادریس قمیه، عن محمد ابن عبدالجبار صحبانی، اب صحبان هم میگن، صحبانی و اب صحبان هر چه گفتن همین محمد ابن عبدالجباره، عن صحبان که صحبان ابن یحیاست، این طبقه شم اینجا درست ملحوظه، ابی علی طبقه 8، محمد ابن عبدالجبار طبقه 7، صحبان ابن یحیا نه صحبان ابن مهران جمال، صفوان بن یحیی طبقه 6 ان ابی الفضل سالم الحنات، اینم توصیف شده، اینم طبقه 5 درست طبقش اینجا. قال قال علی ابو عبدالله علیه السلام ما عملو که کار چیه شغل چیه؟ قلت حنات گندم فروش. و ربما قدم تو علا نفاقن و ربما قدم تو علا کسادن، یه وقت بازارمون کساده یه وقت بازارمون رواج. فهبستو، وقتی کساده کس نمیخره نگر میداریم، میگویم حالا که نمیخری بر خودتو نگر میداریم، یه روزی که مشتری شید میه مثلا. قال فما یقول من قبل کفی، حضرت فرمون ها این فقهایی که دور ورزن اونا چی میگن؟ میگه قول تو یقولون محتکه. این داشته باشید، این قرینه است بر یه مسئله که بعد من میخوام بگم، که به نظر میاد در زمان خلفای عباسی یه آدمایی بودن که به هر جوری هی میخواستن ور برند و افراد و به عنوان گرانفروش و محتکر رو اینا مزاحم بشه. میگه که حالا گاهی بچهای داغ حالا همین کارا رو میکنن، اون روزم یه همچی محیطی بوده است. از روایات ما بعد دست میاریم. اوهو احدون غیرو گندم فروش غیرستو کسی دیگم تو بازار هم؟ قلتو ما ابی و انا من الف جز جز هم، یه دوپونه کچولوی دارم، یه چهار من گندم میاریم، از هزار یکش هم دست من نیم. خلاصه همچین نیست که یه حصار اقتصادی باشد و این که تمام گندم در قبضه ما باشد. نه، ما یه دکون محله داریم اینا که از گاهی مشتری پیدا میکنه. قال لا بس، حضرت فرمود نه، این که احتکار، اینا بی خود یعنی احتکار و به این اسم مزاحم اشخاص میشن. احتکاری که شرع روش خیلی فشار داره همون حصار اقتصادیه، که یه آدم پولداری تو شهر پیدا بشه اجناس رو همه رو بخره ذخیره کنه و موجب تنگنا بشه در بازار. این است که حضرت فرمود که لا بأس، این نما کان ذالک، این که میبینه هی تو دهنی به چا افتاده است اون محتکر محتکر و محتکر حرومه، یه همچی جاییست. این نما کان ذالک رجل من قریش یقال له حکیم ابن حزام و کان اذا دخلت تمام المدینه اشتراه کله، پولدار بود، تمام گندم میخرید، مثل سرمایه‌دارهای آمریکا میمونم، او تراست عروض بوده، این تراست ها و کارتل ها این همه رو میخرن، بعد وقت در اختیار خودشون میگیرن، هر جور میخوان میفروشن، اصلا بازار دست اینا، یه اصلا عرضه و تقاضار هم جلوشو میگیرن. اگر چنانچه جنس در بازار دست افراد مختلف باشه، مسئله عرضه و تقاضا حلش میکنه، اما اگه حصار اقتصادی اومد تو کار دیگه عرضه و تقاضا حلش نمیکنه، برای که اونا قبضه کردن خودشون. بله، اینجا باید حضرت که این حکیم ابن حزام و کان اذا دخلت طعام المدینه اشتراه کله فمر علیه النبی صلی الله علیه و آله فقال یا حکیم ابن حزام ایاک ان تحتکر. علا یوهلن، از این روایت معلوم میشد اون احتکاری که هست بیشتر اون جاییست که حبس من، یعنی بکه همه جا حبس من سبب کمبود تو بازار بشه، که حالا یا یه فردی حصار اقتصادی درست کنه یا شرکتی به نحو شرکت تمام بندوبست کنن و به صورت یه مثلا فرض بگیری که انحصار اقتصادی درست بکنن که هر وقت میخوان بفکن هر وقت بازار دست اینا باشه. اینو خلاصه حضرت دارد نرم کنه. اینجا ما نوشتیم یظهر من هذا صحیحا ان الاحتکار المضر المنهی عن هو الذی یصدر من قبل الافراد او الشرکات التجاریه المقدمه علی الحصار الاقتصادی بحیث یستقر جمیع المتاع فی قبضتهم و یعاملون معه کیفما شاءوا اما هو المعمول فی عصرنا فی الدول الکبرى الرأسمالیه و اما بای الجوز الذی لا یوجب حبسه تأثیرا عمیقا فی السوق بحیث یستعقب فقد المتاع فلا یکون محتکرا. واقعا محتکر نیست، کسی حق نداره مزاحمش بشه. کلی هم اگر این کارو نکنه اونم محتکر، حالا یکی تمام گندم ها رو میخره اما این کارو نمیکنه. چطور کارو میکنه؟ یعنی
میفروشه. خب بر اونم محتکر نمیدونم، میخوام بگم که یعنی برای نگران داره، یه حبسش هم محتکر، اون که حبس نمیکنه. خب آقا ببینید، این روایت از این که پیغمبر اکرم میفرماد ایاک تحذیر ظهور در تحریم داره، برفرض در جاهایی هم داشته باشیم که تحذیر در کراهت هم استعمال شده باشه، اما این سبب نمیشه که ما از این ظهور دست برداریم، از که مثل امر و نهی میمونه. امر به تبعه حجت است که مخالفتش عقوبت میاره، میگن که ترخیصی در تک داشته باشیم، نهی حجت است برای استحقاق عقوبت، مگر اینکه ترخیص در مقابلش باشه. تحذیرم این جوره، پس رفعیت از ظاهر تحذیر نمیشه که. اون وقت اینی هم که حضرت میپرسد یبیعه، ببین یبیعه از سالم حنات پرسید یبیعه احدان غیروک، این یه نفر ملاک نیست، میخواد بپرسد که این حبس تو سبب کمبود میشه تو بازار یا نه. حالا ممکنه یه نفر دیگه بفروشه، اما این یه نفر کفاف مردم رو نمیده، پس ملاک این نیست که یکی بفروشه یا نفروشه. آیا حبس من سبب کمبود میشه در بازار یا نه؟ این مدار این جهته. اون وقت پس این و اینی که حضرت فرمود اگه اینجور لابسه، ظاهر لابسه یعنی کراهت هم نداره، این که بگیم لابسه یعنی حروم نیست، اما مطروحش نه، لابس ظاهرش نیست که کراهت هم نداره. اون وقت از اون طرف ما روایاتی داریم که اصلا انسان بیاع هند باشه، گندم فروش باشه، این شغل مکروهه. همون روایت هم دیدیم اینو در همون باب 21 از ابواب ما یک تصوبه، چندین روایت ها که ظاهرش نه، اصلا این شغل مکروهه. اینی که حضرت اینجا میفرماد لا بعثه به سالم حنات، یعنی از حیث احتکار که بید اشکال میکنن، از حیث اشکال نداره، ولی اصل شغل حناتی کراهت داره، او را حضرت نمیخواد نفی بکنه. خب این بالاخره یه روایت از نگفت نکن، حضرت نگفت نکن، نه بید. گفت که حضرت پرسید که کارت چیه، ببین گفت تو حناتو، حضرت فرمود ما یقول من قبره کفی، گفت تو یقولون محتکرون، قال حضرت فرمود یبیعه احدان غیروش، قل تو ما ابی و انا من الف جزءم، قال لا بس. این معنیش نیست، یعنی از کارت اشکال نداره، این اشکال نداره یعنی از حیث احتکار اشکال نداره. حالا منظور این است این روایت ایاکه ظهور در حرمت دارد. بالاخره روایت مفصله بعدی، این روایت بعدی درست دو دسته نکرده، اما به مناسبت این که داستان پیغمبر رو ذکر کرده است و ما احتمال میدیم همین حکیم ابن حزام باشه، لذا دنبالش آوردیم تو ایباب، یعنی یه قسم از دو قسم میگه، این که دیگری بفروشد یا نفروشد هم یکیشو میگه، و این به نظر میاد که اشاره به همون داستان باشه. روایت اول باب 29، روایت بله حذیفه، روایت نه اشتباه نه بل درست، روایت اول باب 29 است، اصلا یه روایت بیشتر نداره. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن سنان عن حذیفه ابن منصور، هم محمد ابن سنانش هم حذیفه ابن منصور هر دوش توش حرف هست، اما حذیفه رو توثیق هم داره. محمد ابن سنان من عرض کردم با این کثرت روایتی که داره و بزرگانم به روایتش اهتمام داشتن، من به نظرم میاد بیشتر همی که تعبیر به غالن و اینا میکنن، اشخاصی را که در روایات ما هست و تعبیر به غلوف کردن اسبابی که اینا نوعا مباحث فلسفی و کلامی و اینجور چیزا داشتند و نسبت به ائمه رو بیش از یه فقیه عادی میدونستن، براشون یه مقاماتی قائل بودن، اینا رو غلوف مثلا میگوستن. مثلا شیخ صدوق علیه الرحمه میگه که غلات و مثلا غلات مثلا فرض بگیری که صحب نبی رو منکر شدن، ای کسی که پیغمبر سن رو قالیه مثلا فرض بگیری. بالاخره محمد ابن سنان با این کثرت روایاتش
و اهتمام بزرگان به نقل روایتش، احمد ابن محمد ابن عیسی که مثلا احمد ابن محمد ابن خالد رو برای نقل روایات مثلا از ضعفا قبولش ندارد، وقت از محمد ابن سنان نقل میکنه روایت، این معلوم میشه آدم مورد اعتمادی بوده. خلاصه اینجور که میخوان تضعیف کنن روایت محمد ابن سنان رو برای ما خیلی روشن نیست. محمد ابن سنان عن حذیفه ابن منصور، سندش بدکی نیست. عن ابی عبدالله علیه السلام قال نفدت طعام علی عهد رسول الله، شیخ داره فقدت طعام، نقل کلینی نفدت، نقل شیخ فقدت، میدونم فقدم این اسم فقده یا نقدت طعام علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله، فعطاه المسلمون فقالوا یا رسول الله قد نفدت طعام ولم یبق منه شیء الا عند فلان. این به احتمال همه حکیم ابن حزام باشه که اصلا مورد این روایت جایی است که کم بود. ها فمره به بیعه، قال فحمد الله و اثنا علیه ثم قال یا فلان ان المسلمین ذکروا ان الطعام قد نفد الا شیء عندک فاخرجه و بیعه کیف شئت ولا تحبسه، بیار هر جور میخوایی بفروش، حبس نکن. این دیگه نرخ گذاری که نکرد، یه چون که هر جور میخوایی بفروش. مناس نیست؟ خب بله. خب ببینید اینجا این روایت هم پس موردش موردیست که فقد طعام هست، البته به نحو تفصیل نیست. از که ما این که تو این طایفه آوردم به مناسبتی که دنبال او حکیم ابن حزام باشه که احتمال میده می همون حکیم ابن داستان حکیم ابن حزام باشه. حالا اینی که پیغمبر اکرم امر کردن بفروش، امر پیغمبر بالاخره واجب الاطاعت، مسلما ظهور در اطاعت داره، اون وقت یعنی ظهور در وجوب داره. حالا آیا این امر مثلا فرض بگیرید حکومتی بوده، ظاهرش اینه پیغمبر به ما انه کان والیان امر کرده، یا نه پیغمبر اکرم همون حکم خدا رو گفته، مسئله گفته؟ دو احتمال میده. برفرض حکم ولایی هم باشه، عرض کردیم اوامر ولایی پیغمبر اکرم هم برای همه حجته، برای که النبی اولا بالمؤمنین من انفسه، مالی زمان خودش نیست. بنابراین هر جا مثل همی جور باشه که فقط از طعام و یه نفر داره، این باید بفروشه، ولااقل این که حاکم اون زمان میتونه تعصیان به پیغمبر اکرم امرش کنه بفروشه، باید بفروشه. این هم بالاخره یه روایت. روایت دومی با روایت سوم ای باب و روال کلینی به سند صحیح عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام، تصمیم تو روایت نفتیم همه شو بکنیم باشد برای برای صلی الله علیه محمد و آله.